بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مرحوم محقق در ادامه بحث می پردازند به ارکان متعه. فرمودند النظر الاول فی الارکان فارکانه اربعه السیقه والمحل والاجل والمهر. اما السیقه فهی اللفظ الذی وضعه الشرع وصلتا الى انعقاده و هو ایجاب و قبول. و الفاظ الایجاب ثلاثه زوجتک و متعتک و انکحتک و ایها حصل وقع الایجاب به ولا ینعقد بغیرها کلفظ التملیک و الهبه و الاجاره و القبول هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب كقوله قبلت النكاح أو المتعة ولو قال قبلت واقتصر أو رضيت جاز ولو بدأ بالقبول فقال تزوجت فقالت زوجتك صح ويشترط فيهما الإتيان بهما بلفظ الماضي فلو قال اقبل او ارضا و قصد الانشاء لم يصح و قیل لو قال اتزوجك مدت کذا به مهر کذا و قصد الانشاء فقالت زوجتك صح و کذا لو قالت نعم. عرض شود که اولا بحث از ارکان عقد متعه که مرحوم محقق مطرح فرمودند، مراد از ارکان یعنی اموری که اگر اینها نباشند متعه منعقد نمی شود، عقد متعه نخواهیم داشت. بله ممکنه عرفاً بگن نکاهه، اما شرعاً این عقد متعه نیست. بنابراین مراد از ارکانی که در اینجا وجود داره ارکان شرعی است نه ارکان عرفی. این ارکان شرعی است، فلذا ممکنه که ارکان شرعی متعه با ارکان شرعی عقد دائم متفاوت باشد، اما این سبب نمیشه بگیم اینا دو ماهیتند. اینا دو ماهیت نمیشه، چون ممکنه کسی بگه آقا متعه یه سری ارکان دارد، عقد دائم ارکانش با ارکان متعه متفاوت است. چگونه میشود دو چیز که ارکانشون با همدیگه متفاوتند بگین ماهیت واحد است؟ اگر دو چیز دارای ارکان متعدد باشند پس اختلاف ماهیت با هم دارند، چون رکن دخیل در ماهیت است. وقتی که دا اختلاف ماهیت پیدا کردند پس نمیتوانید اخذ کنید به اطلاقات ادله نکاح بگید هم شامل دائم است هم متعه، چون دو ماهیت هم. پاسخش همین مطلبی است که عرض کردیم و همان مطلبی که سابقا تفصیلش رو عرض کردیم و اونم این بود که ما یک ماهیت واحده داریم، ماهیت نکاح. ماهیت متقوم به چیست؟ زوجیت. تنها چیزی که دخیل است در این ماهیت زوجیت. اما این نوع واحد می تواند اصناف متعددی داشته باشد، هر صنفش هم برای خودش ماهیتی دارد، ماهیتی که دخیل در صنف بودنشه نه دخیل در نوع بودنش. برای اینکه این صنف خاص باشد، مثلا یکی از ارکان نماز جماعت چیه؟ تبعیت. اگه تبعیت نباشد نماز جماعت باطله. آیا این رکن نماز فرادا هم هست؟ نه، در فرادا ما تبعیت نداریم که. با این وجود میگیم نماز جماعت و نماز فرادا ماهیت واحده دارند. یعنی چی؟ یعنی از حیث نوع تحت نوع واحدند، اگرچه دو صنفند. اینجا هم همینطوری بیان میکنیم، میگیم عقد متعه و عقد دائم ماهیت واحده دارند از حیث اینکه تحت نوع واحدند، اما از حیث صنف بودن اموری درشون مدخلیت دارد که ممکنه با هم دیگه مختلف باشه. در عقد متعه عجل دخالت داره، در دائم عجل اصلا دخالت نداره. پس این به معنای اینو من چند بار هی دارم تکرار میکنم، دقت داشته باشید، این به معنای این نیست وقتی میگیم ارکان این مثلا این صنف واحد این است، ارکان صنف دیگر آن است، معناش این نیست که اینا اختلاف ماهوی دارن به طوری که تحت نوع واحد هم نمیتونن قرار بگیرن. نه، تحت نوع واحد قرار میگیرن، اما این ارکان در واقع رکن برای صنف بودنشون، نه برای نوع بودنشون. اما اولین چیزی که مرحوم محقق به عنوان رکن متعه اسم برد ازش صیغه بود. صیغه از ارکان به عنوان ارکان عقد دائم هم ذکر شده است و تفصیل بحثش رو ما در همون سال اول نکاح بیان کردیم، شاید یادم نیست 20 جلسه 30 جلسه در مورد صیغه ما صحبت کردیم با تمام ادله اقوال و روایاتی که داشت و دیگه الان وجهی ندارد بخوایم همون حرفا رو تکرار بکنیم، بحث تکراری میشه. عرض شود که همان حرفایی که سابقا در بحث دائم گذشت در بحث متعه هم جاری است، تفاوتی با هم ندارند، همان نتایج اینجا هم قابل التزام است. به همین جهت ما فقط فهرستوار اون نتایجی که سابقا بهش دست پیدا کردیم بیان میکنیم، اون ادلهی که سابقا بیان کردیم و نتایجی که از ادله به دست آوردیم، نتایج این هاست. اولین نکتهی که ما سابقا عرض کردیم این بود که اعتبار لفظ برای انعقاد عقد در نکاح اگر اقوا نباشد لااقل این است که احوت است و در نکاح بحث معاتات دارای اشکال. حالا در عقود دیگر هم قبول کنیم، در نکاح به واسطه یه ادله‌ای که سابقا گذشت عرض شود که معاتات اشکال دارد، اگر نگیم حالا باطل است حداقلش این است که اشکال دارد، خیلی روشن است. اما در خصوص متعه برخی ادعا کردند که مجرد رضایت و وجود الفاظی که دلالت بکند بر اینکه اینا قصد نکاح دارند، این کافی است، عقد لازم نیست. مثلا میشینن با هم دیگه قبلا یه توافقات، چون یه توافقات قبل العقد داریم دیگه، معمولا وقتی که دو نفر میخواد عقد بخونن اول قبل از این که صیغه عقد رو جاری بکنن یه سری توافقاتی انجام میدن، اون توافقات عقد نیست، ایجاب و قبول نیست، مقابلات قبل العقد. در خصوص متعه گفتن اون مقابلات اگر همراه با قصد زوجیت و نکاح باشد و این چیزایی هم که در متعه شرط است از مثل اجل و مهر و اینها در اون صحبت ها تعیین شده باشد کافی است. ولو عقد هم خوانده نشود، یعنی یک نوع معاطات. الفاظ برای عقد نداریم، الفاظ نداریم، نه اینکه کلن دو نفر لالن، الفاظ نداریم یعنی عقد لفظی نداریم. اما قبلش که شما میری چیزی بخری میگه این چند، میگه 5 تومن، پولو میذاری برمیداری، حرف میزنیم دیگه. اما میگن عقد نداریم، به تو و اشتری تو نداریم، به تو و قبل تو نداریم، عقد لفظی نداریم. الفاظ وقتی میگیم نداریم یعنی عقد لفظی، نه اینکه کلن دو نفر لالن اصلا نمیتونم با هم حرف بزنم. ما یه سری الفاظی داریم، مقابلاتی داریم، قبل العقد توافق میکنن، خواستگاری که میرن چکار میکنن، با هم میشنن حرف میزنن، اون عقده؟ عقد نیست، صحبت میکنن اما عقد نیست. قرار و مدار رو میذارن، میگن روز عقد کجا، کی، فلان تاریخ، فلان محضر، یا پیش فلان آقا عقد میخونیم. میگن الان توافق شده اما عقد خونده نشده. بله. معاطات دیگه. معاطات اصلا یعنی چی؟ نه، معاطات لازم نیست پولو بندازن جنس بردارن. معاطات یعنی عقد لفظی نیست. عقد لفظی نیست. حتی اگر کسی به فارسی بگه به تو از تو خریدم، اون بگه به تو فروختم، میگن معاطات کسانی که قائل به اینن که در عقد عربیت شرط است. معاطات یعنی عقدی که دارای شرایط شرعی است مفقود است. معاطات یعنی این. حالا ممکن است لفظ وجود داشته باشه یا فقط فعل وجود داشته باشه، یا هم فعل باشد هم لفظ باشد، اما عقد نیست. معاطات یعنی این که عقد نباشد، فقدان عقد. خب حالا دلیل این مدعا چیه؟ دلیل این مدعا یه روایتی است که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده. در ضمن اخبار متعه هم نقلش کرده. ایشون یه بابی درست کرده به اسم ابواب متعه، بعد پشتبندش میگه ابواب میراث. میراث هم که یعنی میراث در متعه، چون ابواب میراث هم که نوشته، بعد اخبار میراث در متعه را آورد. بعد باب نوادر، تو باب نوادر هم اخباری که داره باز راجع به چیه؟ متعه است. حدود 10 تا روایت همش راجع به متعه است، یعنی بالا پایین این روایت هرچی روایت راجع به متعه است. حالا این روایت چیه؟ خبر عبدالرحمن ابن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاءت امرأتون الى عمر فقالت انی زنیتو فتحرنی فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال كيف زنيت كيف زنيت فقالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبا ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي. توی بیابون داشتم میرفتم، آتش شدم، یه اعرابی، اعرابی یعنی عرب بیابانی، چادر نشین، یه اعرابی دیدم، ازش خواستم که آب بهم بده، گفت باید رضایت به تمکین کنی، یعنی بذاری دخول کنم. فلما اجهدن الاتش و خفت علی نفسی سقانی فامکنته من نفسی. آخرش دیگه خوف هلاک پیدا کردم از آتش، ناچار شدم. تمکین کردم، اونم بهم آب داد. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تزویجن و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم این تزویج است، نکاح است. مرحوم فیض در وافی در شرح این روایت اینطور میگه: انما کان تزویجا لحصول الرضا من الطرفین و وقوع اللفظ الدال علی النکاح والانکاح فیه و ذکر المهر و تعیینه و تعیینه و المرة المستفاد من الاطلاق القائمه مقام ذکر الاجل. ایشون می فرماید که این وضعیتی که پیش آمده تمام شرایطی که مطع لازم داره رو داشته، فقط صیغه نداشته. اما هم اجل داشته، هم مهر داشته، هم با هم دیگه صحبت کردن، یه صحبتی که دلالت بر نکاح داشته. حالا جلوتر تفصیل حرف فیض رو نقل میکنیم که چطور همه اینا رو ادعا میکنه، مفصل حرفش رو بیان. مرحوم صاحب حدائق هم در تایید مدعای ایشون میگه که یؤید ما ذکره رحمت الله علیه من حمل الخبر علی التزویج المنقطع ذکر الکلینی له فی هذا الباب و جعله من قبیل اخبار العقد المنقطع و کأنه فهم منه انها زوجته نفسها بشربت من ماء. کلینی هم که در ضمن اخبار متعه این روایت رو نقل کرده، اینم قرینه است بر این که ایشون هم از روایت همین رو فهمیده که زن خودش رو به نکاح موقت این مرد درآورده در برابر یه جرعه آب. برحال یه جرعه آب تو بیابون مالیت داره دیگه. این خبر به یه نحو دیگر هم نقل شده توسط مرحوم شیخ و مرحوم صدوق. نقل مرحوم شیخ اینه: خبر عمر بن سعید ان بعض اصحابنا قال اتت امرأة الى عمر فقالت یا امیر المؤمنین انی فجرت فاقم فی حد الله فامر برجمها و کان علی علیه السلام حاضرا قال فقال له سلها کیف فجرت قالت كنت في فلات من الارض فاصابني عطش شديد فرفعت لي خيمه فاتيتها فاصبت فيها رجلا اعرابيا فسالته الماء فابى علي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي فوليت منه هاربا فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني. چشام دیگه سیاهی رفت، دهنم خوش شد. فلما بلغ منی اتیته فسقانی و وقع علی فقال له علیه السلام هذه التي قال الله تعالی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد هذه غیر باغیت ولا عادیت الیه فخلا سبیلها فقال عمر لولا علیون لحلک عمر. این روایت مقطوع است، از امام نقل نشده و در این روایت هم اصلا بحث تزویج مطرح نیست، بحث اضطرار. تو نقل اول این بود که حضرت فرمودین تزویج، تو نقل دوم اصلا بحث تزویج نیست، حضرت میگه این مضطر، رفع حد میشه ازش. محدث بهرانی یه کلامی داره اینجا، یه خورده مفصله، البته همه حرف مال خودش نیست، یک مفصل از فیض نقل میکنه، بعدم یه سری حرف خودش میگه، اما نکاتی دارد که من ناچار شدم کل حرفش رو بیارم. ایشون میگه لم اقف الا من تکلم فی هازین الخبرین و ما هما علیه من الاختلاف فی البین الا المحدث المحسن الکاشانی فی الوافی. تنها کسی که متوجه شده که این خبر دوبار اینجوری نقل شده و حرف زده در موردش و بیان کرده چرا این گونه است فقط ملا محسن فیضه. ولا بأس به نقل کلامهی به طولهی و انطال بهی زمام الکلام لجودت محصوله. قال فی ذیل هذا الخبر بعد ان اورده فی ابواب الحدود من باب من اتا ما یوجب الحد لجهالت او لضرورت او لضرورت ما لفظه. از ظاهرو، اینا عبارت های فیض، از ظاهرو من امر عمر به رجم المرأه بعد اقرارها بالفجور من اکتفائه بالمره من دون سؤال ان کونها محسنه او غیر محسنه و لیس هذا من مثلهی ببعید. میگه اصلا این روایت یه سری اشکالات دیگری داره. زنه اومده یه بار اقرار کرده در حالی که زنا چهار بار اقرار میکنه. رجم مال محسنه است نه غیر محسنه. اصلا ازش نپرسید عمر شوهر داری نداری؟ گفته ولی رجمش کنید. این از مثل عمر بعید نیست. عمر اصلا کاری به این کارا نداشت. ثم المستفاد من هذا الحديث جواز الزنا اذا اضطر الانسان الیه بحيث يخاف على نفسه التلف. این روایت دومو داره میگه ها. الا انه ستاتي هذه القصه بعينها في باب اثبات المتعم كتاب النكاح باسناد اخر وعباره اخرى عن ابي عبد الله عليه السلام وليس في اخر قوله. وليس في آخر قوله عليه السلام هذه التي قال الله تعالى إلى آخر الحديث بل قال عليه السلام فقال أمير المؤمنين عليه السلام تزويج ورب الكعبة. يعني هم روايات أولية. ومفاده أنه ليس ذلك بزنا ولا فجور مزتر إليه بل هو نکاحون حلالون و تزویجون صحیح و ذالکه لحصول شرایط نکاح فی من خلوها عن الزوج و عن ولایت احد علیها و رضاء الطرفین و وقوع اللفظ الدال علی النکاح و الانکاح فیه و ذکر المهر و تعیینه فهو تزویج و متعت و نکاح و انقطاع لا یحتاج الی الطلاق. فإن قيل يشترط في صحة المتعة ذكر الأجل قلنا قد ثبت أنه يغني عنه ذكر المرة والمرتين والإطلاق يقتضي المرة فيقوم مقام ذكر الأجل. یه سری روایت هایی داره در ادامه تو بحث اجل بهش میرسیم. اگر به جای اینکه مدت ذکر کنه بگه مثلا یه ساعت دو ساعت یه روز دو روز یا هر چقدر بگه یک وقتیه، آیا کفایت میکنه یا نه؟ بعضی روایت ها میگن کفایت میکنه. ایشون اخذ به اون روایات کرده، میگه ما این سری روایت هایی داریم، میگه یه بار بگم کافیه، لازم نیست حتما مدت بگه. اینجا مدت نگفته اما معلومه که منظور مرد اعرابی از این حرف یعنی یه بار. انقیل انها لم تعتقد حلها و انما زعمت انها زنت قلنا لعل الحد انما یجب علی الانسان اذا زنا دون ما اذا زعم انه زنا. میگه حد وقتی بر انسان واجب میشه که واقعا زنا کنه، نه وقتی که فکر کنه داره زنا میکنه. ای کسی با زن خودش جماع کنه به گمان این که اجنبی است و داره زنا میکنه، بعد معلوم بشه زن خودش، حد نمیخوره که. این گمان میکرده زناست در حالی که نکاح بوده. ما انها کانت مضطره الی ما فعلت فکل من الامرین جاز ان یکون مسقطا للحد عنها علاوه بر اضطرار، یعنی هر دو سبب میشود که این حد ساقط شود. ولعل هذا هو الوجه فی ورود الاعتذار عنها تارتا بانها لیست بزانیه و اخرى بانها کانت مضطره للزنا و تحقیق هو الاول، اولی درست داره. ولعل الثانی ان صح وروده، چون دومی گفتیم از امام نقل نشده. فانما ورد علی التقیه والمماشات مع عمر و اصحابه، حضرت به عمر که نمیتونست بگه که این مطعه کرده، عمر قبول نداشته، یه جور دیگه جواب داده، اسکاتی جواب داده. و علی هذا فلا دلالت فیه علی جواز الزنا مع الاضطرار الی ان قیل ان القصه واحده یستبعد وقوعها مرتين فما وجه اختلاف الفتیا فیها من مفت واحد فی مجلس واحد. قلت الاعتماد فیها انما هو علی روایت ابی عبدالله علیه السلام دون روایت غیره، روایت غیره یعنی اون روایت مقطوعه که از امام نقل نشده. ما ان الحكم الذي في روايته عليه السلام هو الصواب في المساله كما دريت وان اريد تصحيح الاخرى ايضا قيل لعل امير المؤمنين عليه السلام خاطب القوم فيها علانيه على جهه التقيه بما يناسب قدر عقولهم ومبلغ ما عندهم من العلم و خاطب اصحابه سرا بما وافق الحل و بما هم اهله. فروى الثاني عنه اولاده عليه و عليهم السلام والاول الاجانب، روایت روایتی که میگفت، روایت اولی که گفت تزویج جون رب الکعبه از امام صادق علیه السلام نقل شده، روایت دومی که گفت مضطره از امام نقل نشده. بل علم عند الله انتها کلامه زید مقامه. این تا اینجا حرف ملا محسن فیض. اقول، اینا حرف صاحب حدائقه. الازهر فی الجواب عن السؤال الثانی ان اعتقاد الحل و عدمه لا مدخل له فی صحت العقد اذا وقع مستکملا لشرائط الصحه و العقد هنا کذلک کما اختاره و من الجائز ان تكون المرأه جاهله بحل نکاح المتعه لعدم اشتهارها یوم اذن و انها على مذهب عمر في تحریمها فاعتقدت كون ما وقع منها زنا يوجب الحد فلذا اعترفت بذلك و طلبت اقامه الحد عليها و الامام علیه السلام اسقط الحد عن حال صحه النكاح كما في روایت صادق علیه السلام او لمکان الضروره كما في الروایت الاخرى و سقوطه لمکان الضروره غیر بعید. بقی الكلام في اختلاف الخبرين في ان سقوط الحد هل هو لكونه نكاحا صحيحا كما في روایت صادق علیه السلام او لمکان الضروره و انه كان زنا و ما ذکره رحمت الله علیه فی الجمع بین فتوا علیه السلام فی هذین الخبرین جید و یؤیده انه علیه السلام خاطب به هذا الجواب الذی فی هذا الخبر عمر و اصحابه و مذهب عمر تحریم المتعه فی هذا الخبر، یعنی خبر چی؟ اضطرار. فلم يصرح بان له بان عدم الحد لصحه النكاح متعتا وانما صرح له بالاضطرار وهو صحيح كما عرفت فان الضرورات تبيح المحظورات. واما خبر الصادق عليه السلام فليس فيه دلاله على مخاطبه عمر بذلك وغايه ما يدل عليه انه اخبر امير المؤمنين عليه السلام بذلك فسالها فلما اخبرته القضیه قال تزویج و رب الكعبه و لیس فی الخبر انها حدث بعد ذلک او لم تحد و بلغ ذلک عمر او لم یبلغه بل الخبر مجمل فی ذلک. این ادعای صاحب حدائق و ملا محسن فیض. عرض شود که اشکالی که فرمایش این دو بزرگوار دارد این است، اولا اون چیزی که در خبر اومده اینه که عمر امر کرده به رجم. این مطلبم ظهور در این داره که زنه ذات بعل بوده، وگرنه امیرالمومنین اول اصلا باید به عمر اشکال میگرفت که چرا حکم به رجم کردی که شوهر نداره. علاوه بر این که نه چیزش کردن، یادتونه فخر رازی توجیهش کرد که گفت منظورش جایی بوده که محسن باشه، وگرنه خود اصلا آیه قرآن جلده، آیه قرآن چیز نداریم. حالا میگم عرض میکنم، علاوه بر این که زنی که خلیجه است به واسطه زنا رجم نمیشود، این از واضحاتیه که همه میدونستن. خیلی بعیده بگیم عمر نمیدونسته، برای اینکه حکم جلد توی قرآن اومده، حکم رجم تو قرآن نیست. خیلی بعید عمر حکم رجم رو میدانسته، حکم جلد رو نمیدانسته. مجلسی توی شرح اون خبر اولش میگه از ظاهر ان الکلینی حمله الا انها زوجه نفسها متعتن به شربت من ماء فذکره فی هذا الباب بهو بعید لأنها کانت متزوجه و الا لم تستحق الرجم بزعم بله ملعون. اینجا شالی یواش بخونیم، الا ان یقال ان هازا ایزن کان من خطأه. بله، اشکال دوم در وقوع عقد اینه، شرط این که هر عقدی واقع شود این است که مفاد عقد توسط طرفین قصد بشه. اگر دو نفر قصد زنا دارن، اصلا قصد زوجیت ندارن، به مجرد این که مدت و اجل ذکر شده نمیتونیم بگیم نکاح منعقد شده. شرط تحقق نکاح این است که اینا از اول باید قصد زوجیت داشته باشن. لذا تو کلام مرحوم محقق هم گذشت، گفت بگن به قصد نکاح. توی تمام رساله ها هم هست، وقتی عقد نکاح میخونن، حالا چه متعه چه دائم، باید قصد زوجیت وجود داشته باشه. فلذا اگر دو نفر صیغه بخونن به قصد حزل، جدی نباشن، نکاح واقع میشه. مجرد لفظ خالی از قصد، قصد زوجیت، حتی اگر اون لفظ عقد باشد، سبب ایجاد زوجیت نیست. چگونه میتوان گفت که الفاظی که حتی الفاظ عقد هم نیست سبب ایجاد زوجیت شده، در حالی که طرفین قصد زوجیت نکردن؟ اگر این حرف تمام باشد، ما اصلا در دنیا زنایی تقریبا میشه گفت نخواهیم داشت. حالا غیر از جایی که طرفین زن شوهر داره، غیر از طرف جایی که زن شوهر داره، در جاهای دیگه بگیم اصلا زنا نیست. بله؟ بله، اونم حالا گفتم تقریبا دیگه، حالا این یه سری مواردیه که کمه نسبت به بقیه. نوعاً کسانی که اهل زنا هستن، قبل از اینکه زنا کنن میشنن با هم دیگه صحبتایی میکنن، همجوری که چشم بسته به هم نمیرسن شروع کنن زنا کردن، با هم میشنن حرف میزنن، اولی مقدماتی میچونن، بعد میرن زنا میکنن دیگه. و نوعاً توی این حرفاشون مدت و عجب رو ولو به نحو مر و مرتین ذکر میکنن، یا اینکه این حداقل در ارتکازشون هست. مهر هم یا هست، حالا اون زنهایی که کارشون اینه، کاسبشون از این طریقه، خب مهر ذکر میکنن، یا اگر هم ذکر نشده باشد، بنابر قول مشهور که میگن عدم ذکر مهر در عقد متعه سبب میشود که اتون عدم ذکر عجله، ببخشید در مهر نمیشه این حرف رو زد، درست اون عدم ذکر عجله، اگر هم عجل رو ذکر نکرده باشند بنابر قول مشهور که میگن عدم ذکر عجل در عقد مطعه سبب دائم شدنشه، میگیم خب این عقد دائم شد و این حرف هم قابل التزام نیست. مؤید این مطلب هم روایت هایی است که سابقا گذشت، مبنی بر این که اگر عمر نهی از مطعه نکرده بود بجز شقی یا گروه کمی از مردم دیگه کسی زنا نمی کرد، در حالی که اگر تحقق مطعه نیازمند قصد زوجیت نباشد با نهی از عمر از مطعه هم باز میتونیم خیلی از این وطیه رو هم کنیم بر نکاح، بگیم این نکاح، ولی اون که طرف این قصد زنا داشته باشه. از خبر هم اون چیزی که به دست میاد این است که زن قصد زوجیت نداشته، لذا اومده پیش عمر و میگه منو طهرنی، معنیش این است که من قصد زنا کردم، قصدم در این عمل زنا بود نه زوجیت. بنابراین این که بگیم عقد خود به خود واقع می شود ولو این که طرف این قصد نکرده باشند، این حرف احدی نگفته و قابل التزام هم نیست، مفادش حتما باید قصد شده باشد. حتی در معاطات هم میگن وقتی که مثلا میگن بیع معاطاتی درسته به چه شرطی؟ به شرط این که طرف این قصد تملیک و تملک داشته باشد، مفاد عقد رو قصد کرده باشد. منافات نداره با قصد زنا، میگه من زنا دادم اما به چه دایی؟ دایی من از زنا دادن چه بود؟ حفظ نفس. اراده نداشته باشه چه ربطی داره؟ اگه کسی رو تهدید کنن که یا زنا بده یا میکشیمت، این قصد زنا نداره. وقتی داره هم که میگم زن شوهردارو تهدید کردم به این که یا زنا بده یا میکشیمت، چیکار میکنه؟ در حالی که داره دخول بهش صورت میگیره و این تمکین کرده، تمکینش به چه قصده؟ داره زنا میده دیگه، شاخدوم که نداره زنا دادن. زنا یک وقت شما میگید یعنی عملی که موجب حد است؟ نه، زنا به معنای عمل موجب حد نیست، زنا یعنی دخول غیر جایز. اما دخول غیر جایز بعضی وقتا موجب حده، بعضی وقتا موجب حد نیست. اگه در حال اضطرار باشد موجب حد نیست. به هر حال دخول یا باید مبتنی بر زوجیت باشد یا مبتنی بر ملک یمین یا مبتنی بر تحلیل یا مبتنی بر شبهه یا زناست. خارج از این حالت ها که نداریم، که نمیتونیم بگیم هیچ کدام اینها نیست. اینجا زنه که شبهه نداره که، بله از حیث حکم ملحق به وطیه به شبهه است، از حیث حکم ملحقش میکنن، اما در واقع شبهه‌ای که نیست، الحاق حکمیست. بچه دارم بشه میگن این بچه در حکم ولد شبهه است، الحاق حکمی میکنن، اما در واقع که شبهه‌ای وجود نداره که، میدونه که این مرد شوهرش نیست. زنا بودنش زناست اما حد نداره. بله نه حالا اون شاید چند بار اومده معلوم نیست که، اون تو روایت خیلی به تفصیل ذکر نشده، شاید یه بار نیامده، چند بار اومده بود، چون توی روایت هایی مثلا راجب خود امیرالمومنین داریم که زنی آمد حضرت اعتراف کرد، دفعه اول آمد گفت برو، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم، تفصیلش اونجا است. حالا راجب اینجا هم معلوم نیست حالا خصوصیات قضیه چی بوده.
خواهد بود که در این سال رایی 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 در این سال رایی
نه ببینید، عمر درسته که احکامو بلد نبود، اما اینطور هم نبود که بگیم که حتی مثلا نماز صبح هم نمیتونست دو رکعته. اینا رو که دیگه نمیشه نسبت داد بهش. یه سری احکامی رو بلد نبود که نوعاً نمیدانستند، فلذا وقتی عمر هم میگفت هیچ کس بهش اعتراض نمیکرد، فقط امیرالمومنین اعتراض میکرد. یه سری احکامی رو نمیدانست که نوع بقیه افراد هم نمیدانستند، کم بودن کسانی که میدانستن اینجور احکام رو نمیدانست. اما احکامی که آشکار بود نوع مردم میدانستن، اینها رو بخوایم نسبت بدیم به اینکه اینا رو هم نمیدانست، این خیلی بعیده. عرض شود که اما نکته آخری که دیگه اصلا کلا مشکل رو برطرف میکنید، دیگه اصلا دوتا خبر هیچ کدام سند نداره، هیچ کدام از اصحابم به اینا عمل نکردن، بنابراین اولا این است که بذاریم کنار و به این اخبار نمیشه عمل کرد. پس نتیجه این که وجهی برای این مدعا وجود ندارد و مجرد الفاظ دلالت نمی کند، ولو قصد نکاح هم وجود داشته باشد، چون این خبر اصلا دلالت بر چه این مطلبی نمی کند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.